بحث در ایراداتی که بر فرمایش شیخ انصاری در رابطه با وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی بود. چند ایراد گذشت. یکی از اشکالات تاکنون سه اشکال بر فرمایش ایشان شد، الان در اشکال بیان اشکال چهارمی. چهارمین اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر شیخ انصاری فرموده ان این است که لا تنقض الیقین به شک به عنوان حکم نقض یقین به شک است، با قطع نظر از این که این نقض یقین به شک در سبب وجود داشته باشد یا در مسبب باشد یا غیر این دو، کاری به افراد و مصادیق ندارد. حرمت نقض یقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، این به عنوان یک عام، و چون عموم مراد بود بحث اینکه آیا این عام هم در سبب باشد و هم در مسبب، این چگونه می شود؟ این عامی که عبارت است از لا تنقض الیقین به شک به چه نحوه است در اینجا؟ تارتن ممکن است گفته بشود این عام به صورت ظاهر حکم واحد و موضوع واحد است، حکم حرمت و موضوع نقض یقین به شک، و اخرى گفته می شود که خیر، این گرچه به ظاهر حکم واحد است ولی متکفل احکام متعدده است، به عدد افراد نقض یقین به شک، یعنی این حکم گرچه ظاهرن حکم واحدون و رفته است روی موضوعی که عبارت باشد از نقض یقین به شک، ولی ما هر چقدر مصداق نقض یقین به شک داشته باشیم به عدد اون مصادیق حکم متعدد می شود. مثلا مولا فرموده است اکرم العلماء، گرچه ظاهرن حکم وجوب الاکرام، حکم وجوب، موضوع اکرام علماء، اکرام علماء لفظاً واحد است اما لبن به عدد عالمی که موجود است در خارج وجوب رفته است روی اکرام اون عالم. اگه 100 تا عالم باشد ما به عدد 100 تا موضوع 100 تا حکم داریم. به این نحو است لا تنقض الیقین به شک این چنین باشد. شما هر چه مصداق نقض یقین به شک باشد به عدد مصادیق نقض یقین به شک حکم داریم. لذا یک لا تنقض رفته روی در محل بحث ما رفته از روی سبب، یعنی رفته از روی نقض یقین به شک در مورد سبب، و یک حکم که حرمت است رفته از روی نقض یقین به شک که در مسبب است، پس متعدد شد حکمان متعددان. پس تنزیه عام در حقیقت نازل منزله جمع است در عبارت، یعنی جمع در عبارت است و لبن متعدد هست. یه وقت اینجوره، خب میگیم اگر اینجوری باشه چه خواهد شد؟ صورت دوم این است که خب در اینجا، خب التفات این فرقش با این قسم فرض دوم اینه، در اینجا ما هیچ چیزی از مصادیق کم نکردیم، هر مصداقی با خصوصیات فردی یک موضوع قرار گرفته است و حکمم که رفته از روی او حکم خاص همین موضوع است. لذا در باب مثالی که ذکر کردم، عالم مثلا یکیش زیده، زید با تمام خصوصیاتش، بدون الغاء خصوصیات، با تمام خصوصیاتش یک موضوع است. حکم وجوب هم رفته است روی اکرام او، یا امر همینجور، بکر همینجور، خالد همینجور. لذا تعبیر فرمودن نظیر جمع است، که لذا ما چون همه را منظور داریم لذا تعبیر علما میاریم، و الا میگفتیم اکرم العالم. فرق بین اکرم العلماء به عنوان جمع با اکرم العالم که رفته باشد روی طبیعت عالم، تفاوتش در اینه که در العلماء که ما جمع میبندیم، گرچه اون حیثیت علم مراد است، ولی خصوصیات هم همراه است. الغاء خصوصیات نکردیم، الغاء خصوصیات نکردیم، لذا میگیم به عدد افراد حکم متعدد میشود. و اخرایی این است که نه، حکم رفته است روی موضوعی که این موضوع وجه مشترک همه افراد است و خصوصیات فردیه افراد الغاء شده است کلن. ما زید و عمرو و بکر و خالد الی آخر نفر عالم را به لحاظ کونهم عالمن میخواییم بگیم یجب و اکراموه. اینجا الغاء میکنیم خصوصیات فردیه را، این هاشمی است، اون غیر هاشمی است، این علم فقه دارد، اون علم نحو دارد، اون علم بیان دارد و هاکذا. خصوصیات فردیه اونها الغاء میشود، فقط طبیعی عالم منظور میشود. در اینجا پس موضوع اون واحدون به وحدت نوعیه طبیعیه که در تحت این موضوع اصناف و افراد متعدد داخلند. اینجا موضوع واحدون، حکمم که عبارت است از وجوب، رفته است روی اکرام این واحد. اینم صورت دوم. لذا هم خب در محل بحث ما میگیم آقا ما طبیعی نقض را در نظر میگیریم، با قطع نظر از این که این نقض یقین با شک در سبب باشد یا در مسبب باشد. کون و نقض فی سبب او فی المسبب ملغا میشود. طبیعی نقض یقین به شک چند تا هست؟ یکی. ولیکن این وحدت نوعیه دارد که شامل نقض یقین به شک در مسبب هم میشود، ناشامل شک نقض یقین به سبب، به نقض یقین به شک در سبب هم میشود، و هاکذا در مواردی که اصلا سببیت و مسببیتی هم نباشد، همه رو شامل میشود. و حکمی هم که رفته است روی این طبیعی نقض یقین به شک که الغا شده است در این فرض خصوصیات فردیه، حکمم قهرن حکمون واحدون، ولیکن حکمون واحدون به وحدت طبیعیه نوعیه. همونجور که موضوع طبیعی نقض شد، حکمم طبیعی حرمت است، نه حرمت خاصی به این فرد یا حرمت خاصی به اون فرد، نه، طبیعی نقض حرامون. پس همونجور که موضوع طبیعی نقض شد، حرمت متعلق به این طبیعی هم، متعلق به این موضوع طبیعی هم قهرن حرمتون طبیعیه، حرمت جزئی و شخصی نیست. پس هم حکم طبیعی حکم مراد است و هم موضوع به عنوان طبیعی مراد است. خب قهرن لازمه این چیست؟ فرض دوم لازمش عقلا این است که هر فردی که از افراد طبیعی حکم باشد متعلق می شود به هر فردی از افراد طبیعی موضوع. لذا این طبیعت افراد دارد، پس قهرن افراد اونها به اعتبار اینکه فرد طبیعی موضوعن موضوع قرار می گیرن، ولی هر فردی باز افراد طبیعی حکم به اونها تعلق می گیرد. لذا در اینجا چون ما نظر به طبیعت کردیم، خصوصیات فردی رو کنار گذاشتیم، ولیکن هر فردی به اعتبار اینکه فرد طبیعی موضوع است، قهرن موضوعیت برای او معنا دارد، او هم موضوع می شود. کما اینکه هر موضوع جزئی قهرن حکم جزئی هم متعلق به خودش قهرن خواهد داشت. چرا؟ چون همون جوری که موضوعیت او به لحاظ این که فرد طبیعی موضوع است، حکمم به اعتبار این که اون حکم فردی از افراد طبیعی اون حکم است، متعلق به این موضوع شخصی و موضوع جزئی می شود. حالا اشکالی که جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه ذکر کرد که خلاصه اشکال این بود، اگر بنا باشد حکم متعلق به سبب متعلق به مسبب هم بشود، لا تنقضی که در مورد طهارت ماء هست راجع به نجاست ثوب هم لا تنقض جاری بشود، چون نجاست ثوب بقائن مسبب از شک در طهارت ماء و عدم طهارت ماء بود. خب اگر بنا باشد همون جوری که لا تنقض در مورد طهارت ماء جاری است، در مورد نجاست ثوب مقصول به اون ماء هم جاری باشد. این اشکال در صورتی است که حکم به حکم در محل در مورد حرمت لا تنقض الیقین به شک حکم شخصی باشد و حکم شخصی فی حد نفسه محال است، ولو اصلا بحث سببیت و مسببیتی نباشد. چرا؟ چون شارع نمیاد برای هر شخصی جدا جدا جعل حکم کند، کلی میفرماید اقیم الصلاة، هر مکلف یعنی طبیعی مکلف مورد نظر قرار میگیرد و طبیعی وجوب روی صلاتی که صادر از مکلف می شود که فعل مکلف است روی او واقع می شود. لذا نظر به این زید ندارد، مکلف زید باشد، عام باشد، عالم باشد، جاهل باشد، مرد باشد، زن باشد، هر کس باشد، هر کسی که وضع قلم تکلیف روی او شده است اون مد نظر است و حکم میره روی اون. یا به نحو اول که به صورت جمع، یا به نحو دوم یعنی همه را به صورت فرد واحد در نظر میگیرن، و یا اینکه نه اصلا خصوصیات فردی را کنار میگذارن، اون وجه مشترک همه را موضوع قرار میدن و حکم را میبرن روی او. اگر حکم واحد شخصی باشد حرف شما درسته، چون یک حکم شخصی رفته روی مسبب، یک حکم شخصی هم آمده است روی مسبب که بقای نجاست ثوب مغسول باشد. خب این دو تا حکم شخصی وقتی ملاحظه بشود با موضوع حکمی که در سبب هست، حکم در سبب در مرتبه موضوع حکم مسببی است که شک در به اصطلاح نجاست و طهارت ثوب مغسول به اون ماء باشد، اینا در عرض هم قرار می گیرن. وقتی در عرض هم قرار گرفتن فاذن یلزم این که حکمی که برای سبب است، یعنی برای موضوعی که سبب است، این حکم در مرتبه موضوع حکم مسببی باشد. حالا اگر همون حکم به صورت شخصی حکم موضوع مسبب هم باشد، اگر حکم باشد لازم میاد حکم و موضوع فی مرتبت واحده باشند، و حال این که باید موضوع متقدمه بر حکم باشد طبعا، و حکم متأخر از موضوع باشد طبعا، و این رعایت نشده است، چون حکم از عوارض موضوع و از لوازم موضوع است. چگونه می شود در مرتبه موضوع باشد؟ اول باید موضوع باشد تا عارض بشود بر او حکم، تا لازم او، تا ملزوم نباشد لازم معنا ندارد و نمی شود لازم در مرتبه ملزوم باشد، باید قطعا تأخر رتبی وجود داشته. والی که در اینجا یلزم که حکم و موضوع در مرتبه واحده قرار بگیرند. حکم کدوم حکم؟ حکم مربوط به سبب در مرتبه موضوع حکم مسببی قرار می گیرد. موضوع حکم مسببی نقض یقین به نجاست ثوب به واسطه شک در بقای اون نجاست و عدم بقای اون نجاست. چرا شک در بقای نجاست صبح و عدم بقا داریم؟ چون وضع ماء را نمیدانیم که این ماء مطهر این صبح هست یا نیست. ولی اگر گفتیم که نه، پس بنابراین حکم به صورت شخصی فی حد نفسه چنین حکم جعل نمی شود که برای هر فردی به اصطلاح جدا جدا. و واضح است که موضوع اگر متعدد شد قهرن حکمم باید متعدد بشود عقلن. بنابراین انشاء احکام متعدده، خب از هر حکمی اصلا ربطی به دیگری ندارد. وقتی اگر گفتیم از قبیل اول باشد یا از قبیل دوم، ولی معالش این است که ما هیچ وقت حکم شخصی نداریم که یک حکم واحد کلیتاً، که لسان لا تنقضم همین است، کلیتاً نقض یقین به شک محکوم است به حرمت. این موضوع قرار داده شده است برای حکمی که عبارت است از حرمت. حرمت رفته است روی نقض یقین به شک، مصادیقش متعدده است. خب حالا اگر حکم متعدد شد و عدد موضوعات و موضوع هم قهرن متعدد است به حسب وجود خارجی، در این فرض اگر احکام متعدد شد، نقض یقین به نجاست با موضوع خودش در مرتبه واحده نیست. شما هر حکمی رو باید با موضوع خودش در نظر بگیرید. حرمت نقض مربوط به بقای نجاست سو و عدم بقای نجاست، قطعا این حرمت متأخر از این موضوع است. که ما اینکه این موضوع بر حکمش که حرمت باشد تقدم دارد، پس حکم نسبت به موضوع خودش باید بررسی بشود، نه اینکه هر حکمی را با موضوعات دیگر در نظر بگیرید. حکم در ناحیه سبب متأخر است از موضوع خودش که عبارت باشد از شک در بقای طهارت ما و عدم بقای طهارت ما. این حکم را با همین موضوع مقایسه کنید. حکم در مورد مسبب که بقای نجاست صوب و عدم بقای نجاست صوب باشد، حکمش که حرمت نقض است، این را نسبت به خود این موضوع در نظر بگیرید. شما می آمدین حکم در ناحیه سبب را با موضوع مسببی مقایسه هستن، چرا قیاس میکنید؟ اون حکم ربطی به این ندارد. لذا وجوب اکرامی که مربوط به زید عالم است غیر از وجوب اکرامی است که ربط به امر پیدا میکند. اگر زید عالم را اکرام کرد، امتثال حاصل شده است. امر عالم را اکرام نکرد، امتثال حاصل نشده. نه اینکه کلن امتثال حاصل نشده باشد، یا با اکرام یکی کلن امتثال حاصل شده باشد. مثل نماز، نماز ظهر رو خواند، نماز مغرب عشا رو نخواند. این نسبت به نماز ظهرش امتثال کرده است. شما نباید بگین که چون نماز مغرب عشا رو نخوانده پس نماز ظهر هم نخوانده است. اون چه رو با این قیاس میکنید؟ هر مفردی از افراد موضوع حکمی دارد که یخصه، و هر حکم به نسبت به موضوع رو با خود اون موضوع باید ملاحظه کنید. فاذن وقتی ما حرمت نقض را که مال سبب هست در نظر میگیریم، اینجا که هیچ محذوری نداشت، حرمت نقض در مسبب را با خود مسبب در نظر بگیرید، نه اینکه حرمت نقض در سبب را بیایید با موضوع که مسبب است با او ملاحظه کنید. حالا ولی اینا سببیت و مسببیت خارجی داشته باشند، ولی وقتی موضوع پیدا شد، حکم مربوط به این موضوع متأخر از این موضوع است، و موضوعی که مربوط به این حکم است تقدم دارد بر این حکم. پس بنابراین چه بنابر فرض اول باشد جعل حکم شرعی، چه به صورت دوم باشد جعل احکام شرعیه، هیچ محذوری بنابراین پیش نمیاد. چرا؟ چون هر حکمی مربوط به موضوع خودش است و هر موضوعی هم باید با حکم خاص خودش ملاحظه بشود. پس بنابراین در اینجا کاری ما به سببیت و مسببیت نداریم. و وقتی که هر حکمی را با موضوع خودش ملاحظه میکنیم و موضوع را با حکم خودش در نظر میگیریم، نه مسئله رعایت تأخر حکم از موضوع طبعا و تقدم موضوع بر حکم طبعا، رعایت این معنا کاملا شده است و جریان استصحاب در هر یک هیچ محذوری بنابراین پیدا نمی کند. پس این وجه برای تقدیم بنابر الهاز تقریب که نحوه جعل احکام چگونه هست روشن شد. این وجه برای تقدیم اصل سببی نسبت به اصل مسببی کافی و وافی نیست، وجه صحیح نیست. حالا یک تفاوتی به در نحوه جعل هست، البته در هر دو صورت چه به نحوه به اصطلاح احکام متعدده به عدد افراد نقض باشد، چه به صورت این که بگیم نه طبیعی حکم رفته است روی طبیعی نقض یقین به شک، علا ای حالین احکام متعدده ما داریم. اگر احکام متعدده است در فرض اول اینا هیچ کدومشان هر حکمی نسبت به موضوع خودش متأخر است، هر موضوعی هم نسبت به حکم خودش متقدم است و هر حکمی باید با موضوع خودش ملاحظه بشود، که ما اینکه هر موضوعی را با حکم خودش ملاحظه میکنیم، نه اینکه حکم احد ما را با موضوع دیگری یا موضوع احد ما را با حکم دیگری. این چنین لحاظی صحیح نیست بنابر مشرب اول. و اگر فرض بر فرضم چنین معیتی هم پیدا بشود هیچ ضرری ندارد و مانع نیست. مثلا معیت داشته باشد حکم شک سببی با موضوع شک مسببی، اینا معیت داشته باشند، اما ما که نمیخوایم حکم شک سببی رو برای این موضوع بیاریم. توجه شدین؟ ما حکم شک مسببی رو براش میاریم. حکمی که مربوط به شک مسببی هست متأخر است از شک مسببی. و اما بنابر فرض دوم، باز اصلا در فرض دوم مگر نگفتیم طبیعی حکم یعنی طبیعی حرمت برای طبیعی موضوع. وقتی موضوع طبیعت شد به ماهی طبیعتون، مشخصات و خصوصیات فردیه و مفرده اینا همه ملغا هستند. از جمله از مشخصات و مفردات سببیت و مسببیت است. سببیت دیگه ملحوظ نیست، مسببیت ملحوظ نیست. پس اگر سببیت و مسببیت ملحوظ شد، بنابراین معیت در جایی بود که شما سببیت و مسببیت نگاه کنید. اینجا می گفتیم حکم برای سبب در مرتبه موضوع شک مسببی است، ولی وقتی که مشخصات و مفردات را کنار گذاشتید و الغا کردید، بنابراین بحث معیتی دیگه معنا ندارد. اینا نه معیت ملحوظ است نه عدم معیت ملحوظ است، هیچ کدوم از اینا ملاحظه نشده است. فاذا اگر اینجور ما جعل حکم را بپذیریم که جعل احکام شرعیه یا علی نحو اول است یا علی نحو دوم، بنابراین هرگز معیت حکم و موضوع به وجود نمیاد، چون بنابر فرض دوم معیت اصلا ملحوظ نیست. بنابر فرض اولم که به عدد موضوعات احکام متعدده داریم و حکم هر موضوعی یخص اون موضوع را و لا یتجاوز عن حده، دیگه نمیره سراغ چیزی دیگری. یک استدراکی دارن مرحوم شیخ رضوان الله علیه و این استدراک بنابر این است که اگر ما حکم را، حکمی که به عنوان امر مجعول شرعی مراد هست، حکم را به نحو وحدت در کثرت لحاظ کنیم، اگر به نحو وحدت مثل انسانی که در همه افراد وجود دارد، بنابراین شیء واحدی است که در همه کثرات که مصادیق او باشد در همه موجود است. اینجا گفته می شود الانسان ملحوظون به نحو الوحده فی الکثرات. کثرات چیه؟ افراد او. اگر حکم را اینجوری در نظر بگیریم که بگیم حکمی که جعل شده است نه به نحو عام است نه به نحو طبیعی است، چون اگر به نحو عام یا طبیعی به ما هو طبیعیون باشد خصوصیات رعایت نشده. در فرض اول خصوصیات ملحوظ است، ولی حکم جدا جدا هست، برای هر موضوعی یک حکم جدایی هست، حکم واحد نشد. ولی اگر بگیم نه، حکم را به نحو وحدت فی الکسرات جعل کند مولا، خب اگر به نحو واحد در کسرات باشد قهرن، کی بحث کسرت به میان میاد؟ اونجایی که خصوصیات فردیه بیاد به میدان. شما اگر خصوصیات افراد انسان را الغا کنید چند تا میماند انسان؟ لذا وقتی صرف شد، صرف وجود لا یتعدد ولا یتکسر، معناش همینه. یعنی خصوصیات رو که الغا کردید طبیعی چی میماند در میان؟ فقط انسان، یعنی حیوان ناطق بود. عالمون میگه این قید بذارید کنار، جاهلون اینا بره کنار، مثلا مؤمنون، فاسقون، رجلون، مرعتون، کذا کذا، اینا همه بره کنار. چند تا انسان میماند؟ یک دانه بیشتر نیست. لذا صرف وقتی شد، در باب ماهیات هم همینه، شما وقتی ماهیت رو به نحو صرافت نگاه کنید و زمائم را با او نگاه نکنید، یک ماهیت بیشتر نمیماند. ولی اگر آمد و گفتید که نه، ما طبیعی را به نحو واحد فلکسیر میبینیم، یعنی کسرات هم لحاظ شده است، اما اون جهت مشترکی که در این افراد متعدد وجود دارد، نظر ما به اون جهت مشترکه است، ولی اون وجه مشترک همراه با این افراد. اینجا چند تا حکمی، اگه حکم اینجوری جعل شده باشد به نحو واحد فلکسیر، پس نفس افراد بنابراین مقوم موضوع می شود و خصوصیات فردیه افراد دخیل می شود. پس شخصیت اشخاص ملغا نیست روی این حساب. ما به تشخص که همون خصوصیات فردیه هست، اینها ملغا نشده در این فرض. و ملحوظ صرف وجود افراد است. چرا ملحوظ صرف وجود افراد است؟ برای خاطر اینکه ما در لحاظمان اون وجه مشترک را لحاظ کردیم، ولی وجه مشترکی که در افراد است و ساری در افراد است. اگر این شد، اینجا جای اون اشکال به میان میاد، چون نزدیک است به همون بحث حکم شخصی. حکم نه به نحو عام است، نه به نحو طبیعی به ما هو طبیعیون است، بلکه به نحو واحد فی الکثیر است. حکم واحدون، ولی کسرات هم به ماهی کثیرون، اینا ملحوظ است. خب در اینجا خصوصیات به میدان آمد. اگر خصوصیات به میدان آمد، سببیت ملحوظ می شود، مسببیت هم ملحوظ می شود، و حکم هم حکم واحدون، نه حکم متعدد. خب اگر حکم شد واحد، ولی واحدی که ساری در همه اینها هست، خب اون واحدی که با سبب است قهرن معیت پیدا می کند با موضوع شک مسببی. اینا فی ارزن واحد می شود. اگر بنا باشد اون حکم برای شک مسببی هم باشد، نتیجتاً یعود المحذور و هو کون الحکم والموضوع فی مرتبت واحده. پس مانع از شمول لا تنقض نسبت به شک مسببی پیدا می شود، و وجه تقدیم این است که با جریان لا تنقض در سبب، مانع برای جریان لا تنقض در مسبب پیدا می شود، و مانع عبارت است از معیت حکم با موضوع، و این محذور است. این حرف ممکن است گفته بشود، ولیکن این حرف مرجع و معالش به اینه که شما ولو اینکه تعبیر میکنید به واحد فی الکثیر، ولی در حقیقت افراد حکم رو در نظر گرفتید، ولیکن فردیت رو از ناحیه تشخص رو از ناحیه موضوع آوردید. یعنی ممکن است اینجا اینچینه گفته بشد: اولا و به ذات موضوع است که متشخص است، و بالعرض احکام متشخص شده است. پس باز بحث احکام شخصیه به میان آمد، و افراد موضوع به عنوان صرف وجود مراد ملحوظ هستند. خب اگر این چنین شد، این حرف آیا این بر نمی گردد به این که برای هر موضوعی حکم جداگانهی جعل بشود؟ این به همون بر می گردد که عرضم کردیم این معقول نیست. شارع حکم رو نمیاد برای تک تک موضوعات جدا جدا انشاء کند بعدد اونو، بلکه یا به نحو اول است یا به نحو دوم عمدتاً هست که به نحو طبیعی است. حالا مصداقش در لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیل، این به نحو طبیعی جعل شده است. حالا موقع جعل این حکم مستطیعی باشد یا نباشد، یا بعد از 1,000,000 سال مستطیع پیدا بشود، حکم جعل شده است. دیگه کار ندارد که اون مستطیع ایرانی باشد، افغانی باشد، عرب باشد، عجم باشد، سیاه باشد، سفید باشد، مثلا مرد باشد، زن باشد. من استطاعه یشمل الکل. چرا؟ یک جعل است، نه این که برای هر کدوم از اینا جعل جدا باشد. جعل حکم نحو طبیعی رفته از روی موضوع مستطیع علی نحو طبیعی. اشکال دیگری هم باز در اینجا دارن، دو تا اشکال دیگه باقی مونده است که این دو تا اشکال ان شاء الله فردا بیان میکنیم. عمدتاً اشکال دوم از این دو اشکالی است که این اشکال را صاحب کفایه فقط همین اشکال را بر شیخ انصاری بیان کرده است. تا الان 5 تا اشکال بر از طرف مرحوم شیخ بر فرمای شیخ انصاری شد، با این دو اشکال که زمین میشه 7 اشکال. فقط اشکال هفتم را صاحب کفایه بیان کرده است، ولی کن اشکال هفتم قابل جواب هست. پس یک اشکال صاحب کفایه بیان کرده است نسبت به شیخ، ولی که اون قابل دفع است، قابل رفع است. صلی الله علی محمد و آله.